أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه تمام الصلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب اون بحثی که عرض کردم در ابتدای سخن عرض میکنیم، یک روایتی است در ذیل آیات مربوط به بنی اسرائیل، اونجایی که دارد که وظللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوا، که خدا بر بنی اسرائیل در اون بحث تیه و سرگردانی 40 ساله‌ای که اینها داشتن، خدا من و سلوا رو بر اینها نازل کرد. من یه نکته قرآنی راجع به بحث نازل کردن بگم که به درد خب این روایتی که میخوام عرض بکنم میخوره. تعبیر به انزلنا لزوماً به معنای این نیست که یه چیزی مثل سنگ از پایین افتاد از بالا افتاد پایین میشه انزلنا. اینی که خدا بر بنی اسرائیل من و سلوا، که من یه شهد شیرینی بوده، سلوا هم همون اون حقیقت مرغ بریان و اینها بوده، اینو وقتی که میگه نازل کردیم، این لزومی به این معنا نداره که حتما مثلا یه مرغ‌های بریانی از آسمان مثلا نازل میشده به سمت پایین، سمجی بریان شده میومده پایین. این خیلی چیز عجیبیه. البته اشکال نداره چیز عجیب ما داشته باشیم، کارهای خدا خیلیش عجیبه، ولی لزومی به این معنا نداره. اینو من یه توضیح بدم برای اینکه این روایت جا بیفته. ما تعبیر به انزلنا در قرآن، مثلا ما داریم که خدا گاو نازل میکنه، به انزلنا علیکم من الانعام 8 ازواج، خدا گاو و شتر رو اینا رو نازل میکنه. خب خدا گاو نازل میکنه به این معنی نیست که خدا تپ و تپ گاو از بالا همجی میفته پایین، به این معنی که نیست. معنیش این است که ریشه در غیب داره و در غیب این عالم داره. یا و انزلنا الحدید که قرآن داره، به این معنی نیست که آهن از بالا داره همجی میفته پایین که حالا جا خالی بده آهن داره میاد پایین، به این معنی نیست. معنی این که ریشه های غیبی داره. لذا انزلنا علیکم المن و السلوا، که من و سلوا، که من تو این مسیر اربعین چون که چیزم بود، یه ابری هم بالا سر بود، یعنی هوا خیلی خوب بود با اینکه ظاهرا آفتاب بود، یه ابری بود بود. این زللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوا هم اینجاست که ابر بالای سر و من و سلوا هم که این موکبا و اینها، هرچی دلش آدم بخواد هست. این واقعا یه یادآور این آیه بود. اینی که من و سلوا رو خدا نازل میکرد به این معنا بود که به این معناست میتونه باشه که اینها خلاصه مرغهایی در اختیار اینها قرار میگرفت که میدونستن رو کار خودشون نیست، رو زحمت خودشون نیست، رو خون دل خودشون نیست، رو تور اندازی خودشون نیست، رو شکار خودشون نیست. مرغ‌های در اختیار اینها، کبوترهایی در اختیار اینها قرار می‌گرفت که اینا میتونستن اون کبوترها رو بگیرن و این کبوترها رو بردارن و بریان کنن، سرخ کنن، بخورن. این هم میتونه تعبیر به انزلنا علیکم المن و السلوا بشه، یا مثلا شهدهای شیرینی روی گیاها تو اون صحرا، مثلا رو سنگها، کما اینکه در روایات همینو داره، شهدهای شیرینی میبست که اینها مثل عسلهای کوهی میرفتن و اون شهدها رو میخوردن. این به این معنا که حتما شهدهای از آسمون میاد پایین مثلا به این معنا لزوما نیست، یعنی مطلب خیلی گاهی اوقات عادی تر از این چیزایی که ما تصور میکنیم. اینها هم ریشه در غیب داره، ریشه در کار خدا داره و خدا داره اینها رو فراهم میکنه. رزقهایی که مشخصا معلومه کار خدا آدم نیست، زحمت خدا آدم و خون و دل خدا آدم نیست، از یه جایی برای آدم تدارک شده این رزق و مشغول خوردن چنین رزقیه. خب حالا این رو که توضیح دادیم، چون که بعضی تصورشون هست که باید کار خیلی غیر عادی باشه مثلا تا کار خدا باشه، مثلا اگه اینجوری عادی اتفاق بیفته اینها مثلا کار خدا نیست. یه لطیفه ای سالا اگه اون مناسبت لطیفه نداره، ولی اون میگن که طرف خدا جا پارک میخوام گیر بیارم، یه 5000 تومن نظم میکنه جا پارک گیر بیاره، تا نظم میکنه یه نفر پارک میاد بیرون، میگه خدا نمیخواد، خودم پیدا کردم. خب این فهم میکنه که اینو که خودم پیدا کردم، اینو که کارهای خودم، اون که خدا کاراشو به همین سبک انجام میده. حالا ذیل این انزلنا علیکم المن و السلوى، این روایت هست، روایت زیبایی است. فکر میکنم از امام صادق علیه السلام، من یعنی یادم رفت که بنویسم. نوم الغدات مشومتون، فرمان خواب صبح هنگام خواب شومیه. تترد الرزق، رزق رو دفع میکنه از انسان. و تصفر اللون و تغیره و تقبحه، رنگ چهره رو عوض میکنه، زشت میکنه، در اون سمتش گفتن نورانی میکنه، چه میکنه، یعنی نورانیت برای چهره میاره و اینها. و هو نوم کل مشومن، خواب هر مشومیست و شومیست. بعد فرمودن ان الله تعالی یقسم الارزاق ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس، خدا تقسیم ارزاق میکنه بین طلوع فجر تا طلوع شمس، در این فاصله بین طلوعین خدا ارزاق انسان رو تقسیم میکنه. در خود سحر هنگام و اینها این به هر جهت ارزاق انسان تقسیم میشه. و ایاکم و تلک النومه، بر حذر باشید از چنین خوابی. و کان المن و السلوى ینزل علی بنی اسرائیل من طلوع الفجر الی طلوع الشمس، من و سلوى بر بنی اسرائیل نازل میشد بین طلوع فجر تا طلوع شمس. من و سلوى تو این فاصله می اومد، به عبارت اینجوری بود که این مرغ‌های در دسترسشون قرار می گرفت تو این فاصله. فمن نام تلک الساعه لم ينزل نصيبه، کسی که در اون ساعت می خوابید نصیبش رو برش نازل نمی شد، یعنی نصیبش رو نمی تونست گیر بیاره. و کان اذن تبه فلا یرا نصیبه احتاج الى السؤال و طلب، وقتی که بلند میشد و میدید که نصیبش نیست دیگه مجبور به سؤال و طلب میشد، یعنی مجبور به کار میشد دیگه خودش، یعنی باید میرفت کار میکرد، بالاخره این مرغ رو گیر می آورد، یعنی باید تور مینداخت کار میکرد، مثلا مشکل بالاخره خون دل میخورد. ببینید ما این جزء معارفمون هست که رزق دو نوع رزق ما داریم، رزق تطلبه و رزق یطلبک. یه رزقهایی هست که تو دنبال اون میدوی، یه رزقهایی هست که اون دنبال تو میدوه. خیلی وقتا رزقهایی که از عالم بالا، رزقهای مادی و معنوی ماست، اینقدر سعی میکنیم دنبالش بدویم، در پاسی از روز او دنبال ما دویده، ما بیخیال شدیم. بعد مجبور شدیم که ما دنبالش بدویم. توی بحث نوافل و مستحبات کلن ائمه دعوه‌های مختلفی داشتم. یعنی یکی از ایراداتی که در برخی از آدم‌های با نسک بالا، با شریعت مدار بالا اتفاق میفته این است که خب اینا همش جمع شده در کنار هم شده یک مفاتیح، طرف فکر میکنه که مثلا باید اعمال ذی‌القعده، مثلا اینا یا عالمه اعمال ذی‌القعده، فکر میکنه خود ائمه هم همین کارا رو انجام میدادن. مثلا که اینجوری نبوده، یه امام یه کاری انجام میده، یه امام یه کار دیگه انجام میده، یه امام یه کار دیگه ای رو انجام میداده، بعد اینا در کنار هم به عنوان مستحبات علل بدل در کنار هم دیگه قرار گرفتن، طرف فکر میکنه این اعمال رو ائمه انجام میدادن. خب حالا به خصوص آدم ها جوگیر بشن، به خصوص مثل خانوم ها که جوگیر میشن تو انجام عمل مستحبات، طرف گفته آجا ما این خانوم و خانوم ها نی، خانوم ها شیخ عباس قومیه. خب این دیگه همه این اعمال رو دیگه فهم میکنه باید انجام بده. واقعا اینجوری نیست، یعنی خود ائمه این اعمال رو انجام نمیدن، طرف فهم میکنه سرش بره، مثلا سرم بره من این اعمال ام داوود رو ولی باید انجام بدم. اینجوری نیست، این مسیر شریعت این نبوده. اون موقع از بسیاری حقوقش وامیمونه، به داییش سر نمیزنه، به مادرش سر نمیزنه، به کس و کارش سر نمیزنه، حق رحم رو به جا نمیاره. اون موقع داره اون اعمالو سفت گرفته که از دستش نره. اینا بسیاریش مستحبات علل بدل بوده و نه عمل ام داوود و هیچ امامی انجام نداده خودش، نه امام قبل از امام صادق انجام دادن، نه ائمه بعد از امام صادق انجام دادن. من نمیگم این عمل انجام ندین، عمل انجام بدید، ولی اینها توی رتبه های بالای مستحبات نیست. اگر کسی رتبه بالای مستحباتو که ائمه دیگه بینشون متفق بوده همه انجام میدادن، بحث یکی از بحثایی که بینشون اتفاق نظر بوده و همه با هم انجام میدادن، همین بحث قرآن و بحث طلوع فجر، طلوع شمس و نماز شب و اینا، از ایناست که سرمون بره این نمیره. اصلا یکی از مشکلات ما الان تو عالم فقه روی بحث تعیین وقت نماز رو این بوده که ائمه انقدر رو نوافل حساس بودن که نوافل رو به جا بیارن و نوافل رو سر موقعش انجام بدن، که اصلا خودش شده دغدغه تو عالم فقه امروز. یعنی از بس که رو این مسئله حساس بودن، هیچی مثل نوافل نماز نمیشه اگه کسی میخواد از این مستحبات انجام بده. نماز شب، نوافل نماز، قرآن بین الطلوعین، بیداری سحر، اینا از ایناست که خلاصه سرمون بره اینا نمیره دیگه. اینا حالا اگر کسی واقعا نصیبش رو از توی این فاصله ها که رزق داره خودش میدوه نگیره، مجبور خودش بدوه دنبال رزق، احتاج الی سؤال و طلب. یه چیزایی هست مخصوص این زمان هاست. حالا عزیزان یه برنامه‌ای بریزن واقعا، چون من واقعا گفته بودم یه موقع خدمت حضرت آقا، شاید دو بار این سوال رو من پرسیدم، ایشون هم دو بار همین جواب رو دادن. بودم من با این جوونا ارتباطم زیاد و فلان اینها، شما یه چیزی بگید من به اینا بگم، گفتن تأکید کنی رو نماز، رو نماز. بعدش گفتن تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون، گفتم پس منظورتون نماز شبه؟ گفتن بله. گفتم یعنی من برم تأکید کنم رو نماز شبه؟ گفتن بله. یعنی توی مستحبات و اینها بالاخره این رزق رو از دست ندیم، این رزق رو از دست ندیم. آقای قاضی همون اول اوائل طلبگی علامه طباطبایی زده روشونه، خلاصه ایشون گفته دنیا میخوای نماز شب، آخرت میخوای نماز شب. یعنی اینا به هر جهت گره خورده به این مفاهیم. این بحث اولمون انشالله یه برنامه‌ای کسی بریزه، برنامه خوابی بریزه، خوابش یه موقعی بخوابه که این مابین طلوع فجر تا طلوع شمس بیدار باشه، یا قرآن میخونه یا واقعا للهی درس میخونه، یعنی نیت میکنه درس میخونه، نه اینکه همینجوری درس میخونه، یا اینکه کلا من نیتم خدمت مثلا درس میخونم، نه للهی نیت کنه درس بخونه تو اون فاصله، بالاخره بیدار بشه قرآن بخونه، نماز بخونه. اینها چیزهایی گیرش میاد که اگه این کار رو نکنه باید سجده بزنه تو بعد از این ساعت، باید دیگه بدوه حالا دیگه دنبالش، احتاج الی سؤال و طلب. خب این حرف اول. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. در داستان‌های بنی اسرائیل این مقدمه رو بد نیست داشته باشیم، تو من این داستان گوساله بنی اسرائیل رو عرض بکنم ادامه‌شو خیلی سریع میگم با یه ضرب آهنگ تندی. ولی مسئله بنی اسرائیل، میدونی که ما چند تا پیغمبر داشتیم که وظیفه قیام به سیف داشتن و تشکیل حکومت داشتن، بقیه انبیا چنین وظیفه‌ای نداشتن. یکیش حضرت موسی بوده و یکیش هم پیغمبر ما، که اینها وظیفه قیام به سیف داشتن. حضرت ابراهیم و حضرت داوود هم ذکر شده که اینها وظیفه قیام به سیف داشتن. یه ویرایش خیلی اعلایی از قیام به سیف در حکومت حضرت موسی اتفاق میفته، یعنی تبدیل به جریان حاکمیت جدی میشه که خب تمام فراز و فرودهای یک حاکمیت رو در داخل خودش داره. نجات از چنگال فرعون و بعدش اون سرگردانی ها و بعدش رفتن در داخل حکومت، حکومت تشکیل دادن ها، فراز و فرودهای حکومت. لذا اگر میبینید که قرآن 54 سوره رو به نوعی به این داستان ها اختصاص میده، از برش های مختلف این داستان ها نقل میکنه، میبینید اینجوری و از اون طرف در روایات ما دارد که خلاصه شما وضعیتتون با بنی اسرائیل خیلی شبیه، خیلی گره خوردید به جریان بنی اسرائیل شما، به صورتی که خلاصه اگر سرشون تو سوراخ هر سوسماری فرو بکنن شما هم میکنید. فی جحر لبل دخلتمو، یعنی تو هر جایی وارد میشن شما هم وارد میشید. داستانهایی رو که از بنی اسرائیل نقل میشه با یک عنایت بیشتری باید دید واقعا این داستانها. بعضیش هم که اصلا کدگذاری شده توسط قرآن به عنوان انباء، به عنوان نبأ و به عنوان خبرهای مهم. یکی از این داستانها که داستان گوساله بنی اسرائیله و چند تا داستان در مورد گوساله دارم، ولی منظور همون گوساله سامریه. این داستان که در سه تا سوره بقره و سوره مبارکه اعراف و طه یه مقدار بیشتر بهش پرداخته شده، ابتدای داستان رو عرض کردیم. این نکته‌ای که من تذکر دادم جلسه گذشته دیشب، این نکته رو مجدد تو ذهنتون نگه دارید. کسایی که دشمنان انبیاء بودن از درون خود نظام عمل می‌کردن، اینها اصلاً به معنای آدم‌های سیویل در رفته عجیب غریبی نبودن، بسیار متدین بودن، بسیار متدین بودن اینا، حتی و حتی اهل بصیرت بودن، چیز حالشون بود، مبنا دستشون بود، یه همچین موجوداتی بودن که خیلی وقتا میتوانستند قیام‌های داخلی و یک محوریت‌های داخلی رو پیدا بکنن. این داستان داستانیست یه توسط شخصی به نام سامری که خودش در حقیقت موجود متدین، از این متدین‌های در حقیقت روزگار خود موسی بوده، منتهی مراتب از قیام موسی و در نقطه خلیفگی و نیابت حضرت هارون، که اینا حالا خودش یه بحث مفصله، جاش اینجا نیست، باید مفصل بحث بشه، که نقشای مکملی که گاهی اوقات بازی می‌کردن، اینها، یعنی حضرت هارون و حضرت موسی نقشای مکمل داشتن، مثل حضرت علی و حضرت در حقیقت پیغمبر، اینها نقش مکمل داشتن نسبت به دیگه. گاهی اوقات یکیشون ببره یکیشون بدوزه، یه بحث مفصلی وجود داره که حکومت ها دوتاشو احتیاج دارن، نقشای مکمل. الان یکی از مشکلاتی که تو حکومت ما وجود داره نقش مکمل نداریم، یعنی نقشای مکمل هم بلد نشدن نقشاشون رو بازی کنن، و یعنی نقشای مکمل لازمه. حالا این باشه تا خود بحثش که چیه اصلا این وجود نقشای مکمل، که حضرت هارون به اون نقش مکمل بازی میکرده برای حضرت موسی. خب ماجرا در غیاب حضرت موسی این اتفاق میفته که سامری میاد یک گوساله ای رو به عنوان محور درست میکنه، این گوساله از اموال اینها درست شده، از زینت القوم درست شده، از اون چیزایی که اینا دل در گروش دارن درست شده، اینا مایلن به این چیزا درست شده، و اتفاقا دارد که اجلن جسدن لهو خوارون. تعبیره اشتباهی که در این زمینه میشه یکیش اینه، اولا میگن ماجرای گوساله پرستی، اصلا قرآن اصلا این ماجرا رو به نام گوساله پرستی نمیگه، یک. دو، اصرار دارن که بگن که این سبک مهندسی داشته که بر اساس سوراخ‌هایی که در این گوساله تعبیه کرده بوده یه سر صدای این گوساله میداده، اینم اصلا تو قرآن نیست، غیر اینکه خلافش هست. خلافش اینه که در سوره مبارکه طه وقتی که به حضرت موسی بد میاد اون برخورد و حضرت هارون میکنه، که خود اون برخورد هم جای بحث داره دیگه، وقت نداریم، که میگه که خلاصه چرا مانعشون نشدیم، میگه که انی خشید ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، من ترسیدم که بگی که خلاصه بین بنی اسرائیل چرا اختلاف افتاد، تو هم مانع نشدی، من حول من حضرت هارون صلاح دیدم که فعلا تا اطلاع ثانوی که خود تشریف بیاری حول مسئله گوساله بشه این جماعت رو نگه داشت لاقل، یعنی دل این جماعت گره خورده بود به یک مسئله به نام گوساله که این سامری درست کرده بود. من واقعا بخوام تطبیق بدم یه خورده بد میشه، ولی از این گوساله ها درست میکنن سامری ها دیگه، کلن در نقطه مقابل آنچه که ولی زمان در حقیقت داره طراحی میکنه. ببینید انقدر تونست این حرف رو سامری به کرسی بشونه که تونست این حرف رو بزنه که هازا اله حکم و اله موسا، این با اینکه اینا میدونن که اون رفته به سمت کوه طور برای دیدن اله، منتها اینی که بگن نظر خود حضرت موسا هم همینه و این باورپذیر بشه، تا این حد پیش رفته قضیه. به حضرت موسی که حضرت موسی به سامری میگه قال فما خطبک یا سامری، سامری تو چی کار کردی، به سامری میگن که تو چی کار کردی، نمیگه من یه سوراخ مهندسی اینجوری درست کردم که یه خوار و سر و صدای بالاخره این داره، میگه نه، بصر تو به ما لم یبصر بهی فقبض تو قبضتا من اثر الرسول فکذلک سولت لی نفسی، من یه چیزی رو یک بصیرتی پیدا کرده بودم در اون ماجرایی که از رود نیل رد می‌شدن، اینی که میگم صاحب بصیرت بوده سامری، مبناها دستش بوده، فهم داشته و این کارو می‌کرده، اینه. نمیگه سوراخ مهندسی من درست کردم که این سر صدا تو دل این در بیاد، میگه بصر تو به ما لم یبصر بهی، من یه چیزی دیدم بقیه نمی‌دیدن، من یه بصیرت‌هایی داشتم بقیه نداشتن. وقتی که داشتیم از رود نیل رد می شدیم، من دیدم یه چیزهای اثر رسول رو دیدم، جای پای رسول رو دیدم. حالا این رسول ملکی از ملائک خدا بوده یا خود رسول یعنی موسی، در اصل مسئله فرقی نمی کنه. از اثر رسول برداشتم، فقبضت قبضتم من اثر رسول، بعد ریختم رو این گوساله و این شیء بیجان. یه خواری بالاخره این داشت، یه حرفی داشت دیگه، یه سر و صدایی داشت، یه سر و صدایی میتونست تولید بکنه. و با همین این سر و صدایی که این تولید کرد، تونست جا بندازه که بابا نظر حضرت موسی هم همینه. فتنه ها از اون موقعی شروع میشه که یک قبضه ای شما اتفاقا از حق قاطی بکنید با باطل، حق و باطل رو که قبضه قاطی بکنید، بعد فتنه ها درست میشه. اتفاقا فتنه ها این موقع درست میشه، نه اینکه شما یه چیز بیجانه که هیچ سر و صدایی هم نداره، باطل محض، اینو شما بخواید بیارید وسط. باید من اثر رسول، از مبانی رسول، از آثار رسول توش قاطی بکنید، یه روحی پیدا بکنه. این خودش یه بحثه که جایی که روح القدس حرکت بکنه، اصلا روح حرکت بکنه، روح جایی که حرکت بکنه یک تر و تازگی و زندگی میده. اصلا روح زندگی بخشه، حیات بخش، روح کارش اینه. برای همین است که گفتن وقتی که این مؤمن حتی نماز میخونه، لباسش مثلا باش تسبیح میگه. اگه این لباس رو بندازی مثلا روی نفر شفا پیدا کنی، چیزی نیست، چون که این با یک روحانیتی تماس گرفته. روح هر جا باشه کارش اینه، کارش یک نوع حیات بخشی هست. خب فتنه ای که سامری به پا کرد، یه چیزی درست کرد در مقابل حضرت موسی، نه نظر حضرت موسی، ولی تونست جا بزنه به عنوان نظر حضرت موسی که حالا الهکم و اله موسی. از کجا؟ از طرف کسی که خودش صاحب بصیرته، خودش مبانی دستشه، خودش میفهمه چی به چیه. اینو جا زد به عنوان خب برخوردی که حضرت موسی، من دارم توند عرض میکنم و بیام جلو. خب برخوردی که حضرت موسی انجام میده چند لایه است. یکیش این است که خب یه برخورد به خود حضرت هارون انجام میده. تو المیزان هم نوشته که اول حق مع هارون، یعنی حق با هارونه. با اینکه حضرت موسی اونجا یه برخورد تندی انجام میده، ولی حق با هارون بوده، حق با حضرت هارون بوده. این مقداری المیزان متمایل میشه به این سمت که به هر جد این برخورد، مثلا فرض بفرمایید که این غضب حضرت موسی بوده و غیرت حضرت موسی بوده راجع به این اتفاقی که افتاده. حضرت هارون هم گفتش که بابا من جامعه رو فعلا حول این مزخرف باید نگر می داشتم. بحث گوساله پرستی هم نبوده. عرض کردم ارائه چیزی بوده که اون رو به عنوان نظر خود حضرت موسی قالب کردنه، که نظرات خود حضرت موسی هم همینه و اینو تحمیل به جامعه کردنه. برای همین است که قرآن همیشه از این داستان به عنوان اتخاذ کمول اجل یاد میکنه. شما اجل رو برگزیدید، یعنی اینو گرفتیدش، آخرش اینو پذیرفتید. حول این گوساله هر جهت جمع شدن. کاری که حضرت موسی میکنه تو فرایندهای از قرآن مشخص میشه. یک، یه کاری میکنه که اولا از چشم بیفته این گوساله، یعنی گوساله معلوم بشه که این گوساله کاری نمیکنه. قرآن دارد میگه ولما سقط فی ایدیهم و رأوا انهم قد ضلوا، از چششون افتاد، از دستشون افتاد، اینجوری که محکم گرفته بودنش این دیگه دیدن نه خیلی هم گرفتنی نیست، یعنی دست افتاد، از چشم افتاد. این یه حرکتی باید در پشتوانش باشه، کارهایی باید حضرت موسی و حضرت هارون کرده باشن که این گوساله از دست افتاده باشه، از چشم افتاده باشه. یه کاری کردن که به خود سامری هم گفتن که تو یه جوری میشه که فل حیات ان تقول لا مساس، دیگه یه جوری منزوی میشی که خودت میگی که کسی دیگه پیش من نیاد، کسی پیش من نیاد. از اون ورم اونو منزوی کردن، از این ورم اینو از چش انداختن. وقتی که اونو منزوی کردن اینم از چش انداختن، بعدن گفتن که لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا، آتیشش زدن، پارش کردن، ریختنش تو آتیش، ریختنش تو دریا. این گوساله ها اتفاق میفته. هرچی حضرت هارون اونجا میگه با اتبعونی و اتی و امری، محور منم، محور این نیست، این یه چیز دیگه‌ای که داره این وسط علم میشه، یه کسی داره اینو علم میکنه و میخواد حول محور این دل و قلب مردمو بچرخونه، این محور نیست، محور منم، محور معارفی که من دارم میگم، فتبعونی و اتی و امری، محور این نیست، مسئله این نیست، مسئله اینیه که من دارم میگم، محور این نیست، محور منم و معارفی که منده دارم عرض میکنم. کلن بدونید این اتفاق اگر بخواد در بدنه حکومت اسلامی بیفته میفته، که عده‌ای با بصیرت شروع میکنن گوساله هایی برای جمع درست میکنن که ملت و حول اون بچرخونن، حول اون بذارن سر کار و بگن که جوری هم بشه وانمود کرد که معلوم بشه که این نظر خود مقام معظم حضرت موسی همین اینه دقیقا. حالا ببینید چه خونه دلی باید اون جامعه بخوره و بزرگان اون جامعه و رهبرهای اون جامعه باید بخورن که هم اینو از چشم بندازن که معلوم بشه این کار نمیکنه، هم شخص رو منزوی بکنن، هم بشه آتیشش زد ماه بندازه بریزنش دور. معلوم من چی دارم میگم؟ یه واضح خیلی دیگه اسم نگم دیگه. این جزو، حالا یه نکته هست، این جامعه از چشش این گوساله افتاد، حضرت موسی میگه یه توبه بیایید بکنین. اینم یه نکته مهمیه که به موسی در سوره مبارکه بقره است که میگه بیایید اذ قال موسی لقوم یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، شما خیلی بد کردید که حرف موسی رو، حرف هارون رو، معارف اون رو، دغدغه های اون رو گذاشتید کنار، رفتید اجل رو نگردشتید، حول این جمع شدین، اینو کردید دغدغه خودتون، کردید اشربو فی قلوبهم الاجل و کفرهم، بیایید فتوبو الی بارئکم، بیایید توبه کنید. حالا توبهش چیه؟ بفرمایید فقتلوا انفسکم. ببینید عزیزان، توبه همیشه این نیست که انسان میاد به درگاه خدا زاری میکنه خدا میبخشه، اصلا اینجوری نیست. اتفاقا توبه ها اگه بخواد نسوح باشه، پایدار باشه، خدا جدی جدی ببخشه، به خصوص تو توبه های اجتماعی، به یک فتنه اجتماعی اتفاقا اون رو تبدیلش میکنه به مصیبت برادرکشی. تا توبه پذیرفته بشه. اینجوری نیست که آدم ها بگن که ما خب رهبرمون گفتش که دغدغه ها اینه، مثلا آسیب های اجتماعی، فقر، این اون، بعد یه عده دیگه رفتن یه دغدغه های دیگه تولید کردن، بعد مردم هم این دغدغه ها رو گردن کردن دغدغه خودش دغدغه ها، بعد خودمون غلط کردیم، عجب چی بی خودی ما 4 سال داشتیم کردیم دغدغه خودمون اینا رو. بابا همون دغدغه ها همون دغدغه های رهبریه. اینجوری نیست که، همین مفتی نیست توبه که بگه آقا ببخشید مثلا عذر میخوایم، مثلا برمیگردیم دغدغه هامون رو عوض میکنیم. اینجوری نیست. فقتلوا انفسکم، بیفتید حالا به جون هم دیگه، بخواد برای توبه ها، این توبهش اینه، باید بیفتید به جون هم دیگه، هم دیگه لتو پار بکنید تو توبتون پذیرفته بشه. این بسته معناییه که یه موقعی، حالا ما همه رو وعده سر خرمن میدیم، یه لزوم نداره که آدم همه وعده رو عمل بکنه، ولی حالا یه موقعی بودیم یه بسته ای راجع بحث قصاص، دیات، جزا، توبه ها، فلان، همه اینا هست که تا آن توبه ها وقتی بخواد پذیرفته بشه مفت پذیرفته نمیشه، به خصوص در توبه های اجتماعی بخواد پذیرفته بشه پدری از ملت در میاره، اینقدر هزینه درست میکنه تا این توبه پذیرفته بشه. که فقتلوا انفسکم تا فتوبوا الی بارئکم فقتلوا انفسکم، بیفتید به جون هم دیگه تا این توبهتون پذیرفته بشه. عزیزان من 10 بار دیگه 100 بار دیگه فتبعونی و اطیع امری، دغدغه ها دغدغه های رهبریه. من حالا ما خودمون یه آماده کردیم از همینجا مستقیم حاضر بریم ببینیم، ولی پرچم انقلاب به اعتقاد من به حالت نیمه برافراشته در اومده. نسلای اول انقلاب گاف های بزرگی دارن میدن تو بعد بین المللی، نه اونا تو داخلیش این بخور بخورا. آقامون منتظر نسل نوعی از جوون هاست که من فکر میکنم که تجربه های خوبی پیدا کرده راجب کار جمعی، کار تشکیلاتی، راجب آسیب ها، راجب در حقیقت پیش بردن مبانی، همه اینها فکرهای بکرتری داره میکنه. خیلی وقتا اگر حضرت آقا میگن امید من به این جوانهاییست که خواهند آمد، شاید نسبت به خیلی قطع امید کرده باشن، امید به همون جوانهاییست که با تجربه حالا بالایی که به 30-40 سال حکومت به دست اومده، با این تجربه نسل توفندهی که باید بیاد دغدغه ها رو فقط همون دغدغه های رهبری بذاره، همین، نه دغدغه های سامری، نه اینکه یه گوساله هایی هی درست کنن دور اون گوساله این ملت جمع شن. بابا الان دغدغه های رهبری معلومه چیه، دارن میگن تو کار فرهنگیش معلومه چیه، حوزویش معلومه چیه، دانشگاهیش معلومه چیه، تو بحث آسیب‌های اجتماعی که اخیراً جزو دغدغه‌های جدی ایشون در اومده خب معلومه چیه. از این ورم خب فراوان مشکل وجود داره. این نسل نوع جوانی که تجربه‌هایی پیدا کرده، سامری‌ها رو شناخته، گوساله‌ها رو شناخته، فهمیده که گاف داده در خیلی از اوقات، بیاد وارد صحنه بشه، اگر اون دغدغه‌ها ولایت نباشه و دغدغه‌های چیز دیگه باشه، مبتلا به جریان‌های گوساله خواهیم شد و باید یه دور همه اینا چشمون بیفته، باز دور بزنیم همدیگر لتو پار کنیم تا توبه کنیم تا باز دوباره. بنده به عنوان کوچکترین فرد جمع خواهش میکنم از جوانها، اون جوانهایی که توفندن میان جلو، بله یک جور ایثار و نثاری لازم داره، یه جور نفی دنیاگرایی لازم داره، یه جور شب بیداری و صبحکاری و پرکاری و اینا لازم داره، همونی که به معلم نخونه ایست حضرت می فرمان که وقتی که میگه کاش ما با شما بودیم و حکومت با شما بود، ما هم کنار شما بودیم و لعش نامه اکم، بالاخره زندگی هم ما میکردیم کنار شما. حضرت میگن که برو خوش باش که کار به دست ما نیفتاد، اگر به دست ما بود ما کانه الا سیاست اللیل و سیاحت النهار، ما باید شب تا صبح سیاست میکردیم و برنامه ریزی میکردیم، صبح تا شب باید میدویدیم کار میکردیم. و امروز همون روزه و من شخصا احساس نگرانی میکنم، چون که پرچم انقلاب در چیزش خیلی پرچم رو افراشته شخصا نمیبینم، نمیبینم اینو، مگر اینکه نسل جوان به صورت توفنده وارد صحنه بشه، تو مسائل مختلف فرهنگی و غیر فرهنگی و همه چی ورود کنه، مسائل رو حل بکنه به همون سبکی که ما سال 58 تجربه کردیم. بعضی ها میگن تا انقلاب شد جنگ شد، نه خیلی، تا انقلاب شد جنگ نشد، تا انقلاب شد یک سال خورده، این یک سال نیم و اینا بیشتر گذشت، بعدن جنگ شد. ملت اون دوره چی کار میکردن که جنگم نبود انقلابم بود؟ چجوری مشکلات همدیگه رو خودشون فکر میکردن باید حل بکنن و انقلاب رو دیگه مال خودشون میدونستن با همون کارها و هزینه هایی که میدادن، جنگ رو مال خودشون میدونستن، انقلاب رو مال خودشون میدونستن. این روحیه باید برگرده، باید برگردیم به سبک سال 58، اون موقع جایی که نه جنگ جنگ نیست ولی انقلاب هست، نه آقانی انقلاب هست، اون سبک رو باید زنده بکنیم تو نوع کارهای جهادیمون تو تهران، تو شهرستان ها، تو جوان ها بیان. مثلا عذر میخوام از این که وقتی ما داری گرفته شد دیگه، چون که دیگه فهمیدید من منظورم از بوساله سامد چی بود، دیگه خیلی دیگه مستقیم اشاره نکردم، دیگه خودتون تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. راهپیمای اربعینم گفتم این هزینه دادنی که مردم دارن هزینه میدن این خیلی مهمه، یعنی هم هزینه بدنی عده میدن، هزینه مالی عده میدن. یادآور دوران امام زمان داره میشه که چجوری ملت دست میکنن تو جیب هم دیگه مایحتاجشون رو بر میدارن، که در روایت داره اصلا یه همچین فضایی تو راهپیمای اربعین هست، اصلا دیگه مال من و مال تو و این چیزا نداره، انگار هر کی هر چی داره میاره وسط، هزینه جسمی میکنه، هزینه جانی میکنه، هزینه مالی میکنه. این جریان اربعین رو که حضرت آقا هم فرمودن که امنیت کشور رو تضمین میکنه و عمق استراتژیک نظام رو بالا میبره، این واقعا باید یه نگاه مجددی به این کرد. با یک نگاه مجدد من فکر میکنم که بعید نیست بریم به سمت، با این حرکت آزادی خواهانه بریم به سمت ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف انشاءالله. خب انشاءالله که همه تون موفق و معید بشید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرمایید. اللهم صل على ف فاطمه و ابیها و علها و بنیها و عدد ما حات به اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى شبای آخری که برای ابی عبدالله گریه میکنیم تو هر نما سفر همین هست. حسین جان در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. حدیث روزه نگویم، حدیث روزه نگویم، حسین جان گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم. شنیدی یه جایی هست تو بهش عده‌ای هستن بهشون میگن حداث الحسین، اینا دم در بهش ایستادن یه روزه برقرار کردن برای خودشون اونجا با ابی عبدالله نشستن دارن با هم دیگه گل میشنن، گل میگن، گل میشنن. ملائکه میان میگن که بابا حوریای بهشت آمادن برای شما، بهشت برای شما آذین بسته شده. میگن بهشت ما اینجاست، بهشت ما پیش حسین. یکی از علما مرحوم آقای مطهری رو خواب دیده بود، گفت چیکار میکنی برزخ؟ گفت ما صبح به صبح اینجا یه درس توحید داریم با امام حسین، چه خوب میشه اون درس، خدا دل اون از این درس ها زده شد. حدیث روزه نگویم گل بهش نبویم جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم، دوان به سوی تو باشم.
ننوشم ز دست ساقی رضوان،
می بهش ننوشم ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چه حاجت حسین جان که مست روی تو باشم.
می بهش ننوشم ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم.
هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن، وگر خلاف کنم سعدیا. آدم خلاف هم میکنه تو راه هم که باشه، خلاف میکنه، ولی تو راه ابی عبدالله آدم باشه خلاف میکنه خدا میبخشدش. تو این راه هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتم، اگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم، اگر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم. ایام غربت بی بی مونم، بابا اینا مرد جنگن، جنگ شهادت داره، کشت و کشتار داره، ولی اینا اسارت تجربه نکرده بودن. تو جنگ خیبر وقتی سپاه اسلام پیروز میشه، امیرالمؤمنین دختر یکی از بزرگان یهود، صفیه دختر حی ابن اختب، دختر یکی از بزرگان یهود، امیرالمؤمنین این دختر رو میده به بلال، میگه بلال اینو با عزت و احترام ببر پیش پیغمبر، هر تصمیمی پیغمبر روش گرفتن همون این بزرگزاده است.
بلال ناشیگری میکنه، صفیه دختر حی ابن اختب از وسط کشته های خیبر رد میکنه. این خانم ریز ریز گریه میکنه، از دور پیغمبر خدا میبینن، بلال چرا اینجوری داری میکنی؟ مگه رحم از دلت رفته؟ مگه نمیدونی دختر بزرگ زاده است؟ چرا گریه کردی؟ اما من یه خانوم بزرگ زاده یه دیگری رو هم میشناسم. این نیزه شکسته رو کنار زن. این شمشیر شکسته رو کنار زد. لبها رو گذاشت رو رگ‌های ابی عبدالله. یه وقت نازدانه ابی عبدالله اومد، امه هادا نعش من. اما این بدن بدن کیه؟ اما جان حق داری بابا تو نشنازی؟ یه چیزی نازدانه گفت انشالله این روزه ها دروغه. خطاب کرد به باباش یا ابتا امام زمان، اگه حاضرید بر این مجلس ببخشید. به خدا ما هم امیدواریم این روزه ها نباشه. یا ابتا انظر الى عمتی المضروبه. حسین من، حسین من، بیا و این دل شکست ترا بخر. حسین من مسافر جامانده را با خود ببر. حسین من، حسین من، حسین من، بیا و این دل شکست.